ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. نشسته کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شد. علی مطهری میگوید امیدی به رفع حصر تا پایان سال جاری نیست. و هزاران نفر از ساکنان قوطه شرقی مناطق جنگ زده را ترک کردند. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی. نشست فصلی کمیسیون مشترک برجام صبح جمعه در وین آغاز شد. در این نشست نمایندگان گروه 5+1 اتحادیه اروپا و ایران روند اجرای برجام و رفع تحریم ها را بررسی میکنند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است موضوع اصلی نشست جمعه رفع تحریم ها و به گفته او بدعهدی آمریکاست.
این بار بحثی که ما در کمیسیون مشترک داریم به صورت مشخص متمرکز بر موضوع رفع تحریم ها هست و بدعهدی ها و تأخیر ها و تعلل ها و حتی مشخصا نقض تعهداتی که از سوی دولت آمریکا صورت گرفته.
عباس عراقچی همچنین بار دیگر بر غیر قابل مذاکره بودن برجام تاکید کرده است و گفته است هیچ امکانی برای یک توافق تکمیلی یا الحاقیه وجود ندارد. آقای عراقچی روز گذشته نیز گفته بود در صورت خروج آمریکا از برجام ایران نیز از این توافق خارج خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر اصلاح بندهای مهمی از برجام اصرار دارد و گفته است تا چند هفته باقی مانده به پایان مهلت تعلیق دوباره تحریم ها این موضوع باید حل و فصل شود. مهلت 120 روزه تعلیق مجدد تحریم های هسته ای ایران روز 22 اردیبهشت ماه به پایان خواهد رسید. اتحادیه اروپا در تلاش است تهران و واشنگتن را به پایبندی به برجام ترغیب کرده و در کنار آن مذاکرات بر سر برنامه موشکی ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه را در چارچوب دیگری به پیش ببرد. ایران تا کنون با این پیشنهاد اروپایی ها موافقت نکرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید امیدی به رفع حصر تا پایان سال جاری نیست. آقای مطهری به خبرگزاری ایلنا گفته است برخی مقامات ارشد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی وعده داده بودند تا فرا رسیدن تعطیلات نوروز مشکل حصر مرتفع شود و اگر عمل نکنند خلف وعده کردند. وی تاکید کرده است پس از تعطیلات نوروزی پیگیری های خود را برای رفع حصر ادامه خواهد داد. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در سخنرانی‌های انتخاباتیش تلاش برای رفع حصر را یکی از برنامه‌های خود اعلام کرده بود. در ماه‌های اخیر مهدی کروبی توانسته با شماری از نزدیکان خود دیدار کند. میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی 7 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که بیش از 12,000 نفر از ساکنان بخش‌هایی از قوطه شرقی که در کنترل شبه نظامیان است منطقه را ترک کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز به نقل از منابع خود گزارش داده که شب گذشته در بمباران قوطه شرقی توسط جنگنده‌های روسیه دست کم 10 غیرنظامی کشته شدند. در افرین نیز که در 2 روز اخیر به محاصره ارتش ترکیه در آمده فرار ساکنان شهر از خانه هایشان شدت یافته است. بمباران هوایی و حملات زمینی ارتش ترکیه علیه یگان های مدافع خلق که کنترل افرین را در دست دارند همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تهدید آمریکا به بمباران دمشق را غیر قابل قبول خوانده است. و سرانجام این که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرده است که نشست رهبران ایران، ترکیه و روسیه برای بررسی روند صلح سوریه در 15 فروردین ماه در کشور ترکیه برگزار خواهد شد. روز جمعه وزرای خارجه 3 کشور در آستانه نشست مشترکی برای بررسی اوضاع سوریه و روند صلح در این کشور برگزار کردند. ساعت 2:04 است در ایران. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای بودید. از رادیو فردا به سراغ گزارش ها و گفتگوهای مجله نیمروزی بریم. دو مقام ارشد آمریکا همزمان علیه ایران موضع گیری کردند. یکی از آنها مقام های تهران رو به دخالت در انتخابات عراق متهم کرده و دیگری هم از همه کشورها خواسته تا علیه رفتارهای بی ثبات کننده ایران وارد عمل بشن. در چند روز اخیر چندین مقام ارشد آمریکایی در مورد ایران اظهار نظر کردند و تغییراتی هم در دستگاه دیپلماسی آمریکا به وجود اومده که میتونه تأثیر سوی بر برجام بگذاره و این اظهار نظرها هم همگی علیه ایران بوده. همکارم نوشین سید حسینی این اخبار رو دنبال کرده. نوشین، بپردازیم به ابتدا به صحبتهای اون دو مقام ارشد که آخرین صحبتها هست.
سمیر، درسته، دو مقام ارشد، یکیشون جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکاست و یکی دیگه هم هربرت مکبستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید، از هر دو روز پنجشنبه موزگیری‌های جداگانه علیه ایران به ویژه داشتند. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا اول ایران رو به تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات پارلمانی عراق متهم کرده. این انتخابات قرار اردیبهشت ماه برگزار بشه. وزیر دفاع آمریکا گفته که ما شواهدی داریم که نشون میده ایران میخواد با استفاده از پول بر انتخابات عراق اثر بگذاره و این اقدام رو به عنوان بخشی از اقدامات بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه عنوان کرده. البته ایران پیشتر این اتهام رو رد کرده بود. در ضمن مقام‌های آمریکایی معمولا ایران رو متهم می‌کنند که منشأ اکثر مشکلات منطقه خاورمیانه و بارزترین دولت حامی تروریسم هست. باز هم تهران این اتهاما رو همواره رد کرده و اونها رو بی‌اعتبار و کینه‌توزانه می‌دونه. هربرت مکمستر هم که مشاور امنیت ملی کاخ سفید هست، فعلا البته حالا در انتهای این خبر یک خبرهایی هم در مورد احتمال برکناری آقای مکمستر خواهم گفت. آقای مکمستر از همه کشورها خواسته که علیه فعالیت‌هایی که اون بی ثبات کننده میدونه از طرف ایران در سوریه و خاورمیانه وارد عمل بشن. مشاور امنیت ملی کاخ سفید ایران و روسیه رو یکجا کرده، یک کاسه کرده، هر دوشون رو هدف اتهام قرار داده و گفته که جزئیات نگفته ولی گفته این دو کشور پیامدهای جدی سیاسی و اقتصادی خواهند داشت به خاطر اقداماتشون. در ضمن از جمله فهرستی که آقای مکمستر بهش اشاره کرده به عنوان اتهامات علیه ایران، اینا رو میشه ذکر کرد اینجا: تکثیر سلاح‌های خطرناک در خاورمیانه، دامن زدن به خشونت‌های فرقه‌ای و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی و شبه نظامیان مثل حزب الله، البته گروه‌های تروریستی که ایشون گروه تروریستی مینامد. آقای مکمستر در ضمن گفته که هدف ایران ایجاد یک جای پای نظامی دائمی در سوریه است و این تهدید برای اسرائیل و منافع آمریکاست.
نوشین، اشاره کردی راجع به مکمستر و اینکه در حال حاضر مشاور امنیت ملی آمریکاست، ممکنه که در واقع از این سمت کنار گذاشته بشه.
درسته، همینطور سمیرا. بعضی از خبرگزاری مثل خبرگزاری فرانسه و بعضی از رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که اخباری هست در زمینه اینکه آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره فکر میکنه که آقای ترامپ رو برکنار بکنه. البته در چند روز گذشته دقیقاً در چند روز گذشته ما شاهدش بودیم که از جمله مثلا رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا آقای ترامپ از طریق یک پیام توییتری برکنار کرد و صحبت‌ها سر اینه که آره، این آدم‌ها اگر که کنار برند مسیر هموار میشه، گفته میشه مسیر هموار میشه برای اینکه آمریکا از برجام بیرون بیاد.
به هر حال تغییرات و تحولات بسیاری هست که در کابینه آقای ترامپ در حال رخ دادن هست و باید ببینیم که خبر برکناری آقای مکمستر تایید خواهد شد و این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. اما یک گفتگوی دیگه براتون داریم. هدر ناورت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه 24 اسفند در بیانیه نسبت به بازداشت، آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و خانواده‌های اونها در ایران ابراز نگرانی کرده. همکارم وحید پوراستاد این خبر رو پیگیری کرده. وحید، جزئیات این بیانیه چه هست و چه چیزهایی گفته شده؟
سمیرا، اشاره داشتی که به هر سخنگوی وزارت امور خارجه در این بیانیه نسبت به بازداشت و آزار و اذیت روزنامه‌نگارا اشاره داشته. اونها در این بیانیه گفتن که حکومت ایران باید به آزار روزنامه‌نگاران پایان بده و آزادی بیان رو رعایت بکنه و گفتن این اقدامات غیر قابل قبوله و گفتن که ایالات متحده از ایران میخواد به تعهدات خودش بر اساس میثاق حقوق مدنی سیاسی احترام بذاره درباره رعایت آزادی بیان، حقوق کارکنان رسانه ها. در بخش دیگری از بیانیه به مشکلاتی که برای همکاران ما در بی بی سی فارسی انجام شده، البته این نکته هم بگم که اذیت و آزار روزنامه نگاران و مشکلاتی که برای روزنامه نگاران به ویژه خارج از کشور هست، شامل بسیاری از رسانه خارج از کشور هست، از جمله رادیو فردا، خود بی بی سی فارسی، رسانه مثل صدای آمریکا و یکی دو تا رسانه دیگه‌ای که وجود دارن. در این بیانیه وزارت خارجه آمریکا به طور مشخص به مشکلات کارکنان بخش فارسی و خانواده‌های اونها اشاره میشه، با استناد به بیانیه گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران که چند وقت پیش گزارش دادم و به این مسائلی که برای کارکنان بخش فارسی ایجاد شده، از جمله ممنوع معامله شدن، ممنوع خروج شدن خانواده ها، بازداشت اونها اشاره شده در اون موارد.
وید، کارکنان بی بی سی پیگیری کردن این مسئله رو و تا اونجا که میتونستند رسانه ایش کردن، که خب بعدتر هم همطور که اشاره کردی در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران بازتاب داشته. ماجرای این آزار و اذیت ها چه هست؟
همچنان که اشاره کردم، سخنگوی وزارت امور خارجه خب به این نکات اشاره داشته. خود مدیر عامل شبکه بی بی سی که این روزها همراه با کارکنان بخش فارسی بی بی سی، تعدادی از اونها در مقر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور دارن، دارن گزارش میدن، حضور دارن. ما در روزهای گذشته با کسرا ناجی، خبرنگار بخش فارسی بی بی سی، گفتگویی کردیم که به طور مشخص بگه که این اذیت و آزار خانواده ها، فشاری که بر همکاران ما در بخش فارسی بی بی سی داره صورت میگیره و همچنین ممنوع معامله شدن که یه بخش بسیار مهمی از این گزارش هست، مقدار بیشتر اشاره بکنه، که صحبتی ما با ایشون انجام دادیم، بخشی از این صحبت ها رو بشنویم.
یکی از همکاران ما خواهر 27 سالش رو در تهران دستگیر میکنن، میبرن به زندان اوین، از اونجا بازجویان او تماس میگیرن با همکار ما در لندن، خانومی است که گزارشگر ماست، و از او میخوان که کار در بی بی سی رو متوقف کنه یا حداقل برای اونها در بی بی سی فارسی جاسوسی کنه و خبرچینی کنه. و وقتی که این همکار ما بهشون میگه نه من این کارو نمیکنم، 17 روز خواهرش رو در زندان انفرادی نگه داشتن. موردی داریم که مادر یکی از دوستان ما، همکاران ما در تهران بازجویی میشه، در هنگام بازجویی بهش میگن که اگه پسر تو کار در بی بی سی فارسی رو متوقف نکنه، ممکنه در تصادف اتومبیل کشته بشه. حدود 20 نفر از ماها افراد خانوادهمون رو تهدید به مرگ کردن. بنابراین خیلی جدی این مسائل ادامه داشته، بالا پایین داشته، بعضی موقع جدی، بعضی موقع کمتر جدی. اما همین چند ماه پیش هم این رو یک سطح بالا بردن، 152 نفر از کارکنان فعلی و پیشین بی بی سی رو متهم به تبانی علیه امنیت کشور کردند، اینها رو ممنوع معامله کردند، و این یک اقدام عجیب و غریب یک دولتی علیه یک گروه بزرگ روزنامه‌نگاران در کشور دیگری است. خودش نقض بسیاری از تعهدات بین‌المللی ایران هست.
وحید، واکنش مقام های جمهوری اسلامی چه بوده به این صحبت ها؟
خیلی مختصر بوده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی این اقدام، به ویژه حالا اقدام بی بی سی فارسی رو در شکایتی که به سازمان ملل کرده رو، فضاسازی ضد انقلاب خونده، و مقامات ایران در سازمان ملل گفتن که خب یه بخشش به خاطر اینه که این رسانه ها وابسته به سرویس های جاسوسی هستن، این اتهام رو وارد میکنن و مدعی هستن که خانواده ها هرگز تحت فشار قرار نمی گیرن بابت اتهاماتی رو که این روزنامه نگاران دارن، که خب به طور مشخص واقعیت نداره. در صحبت های کسرا ناجی هم بود، برای خانواده رادیو فردا هم و اعضای تحریر رادیو فردا هم بارها این اتفاق افتاده و کذب بودن این ادعا هم وجود داره.
خیلی ممنونم. اگر که مایل هستید در این رابطه بیشتر بخونید، مصداق هاش رو بدونید، میتونید در شبکه اجتماعی توییتر هشتگ روزنامه‌نگاری جرم نیست رو دنبال کنید. در اونجا برخی از همکاران ما که در رسانه‌های خارج از ایران مشغول به کارند، توییت‌های در این رابطه کردند و مساج‌های رو در اونجا برشمردند. اما نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
ای زنج زنای امام حسین، گریه کنای امام حسین. یادتون باشه 1300 سال پیش اون کسانی که امام حسین رو کشتند، اینترنت نبود، رادیو نبود، تلویزیون نبود. ما داریم نفرینشون میکنیم، مسلمان ها نفرینشون میکنیم. شما نمیبینید که این دشمن ما این خامنه‌ایه؟ هر فسادی که پیش میاد این آدم پشتشه. نمیبینید این همه بیکاری رو، فقر رو، و این آدم میاد میگه ما با 150 میلیون نفر بشیم؟
آقای خامنه‌ای، چه قبول کنید چه نکنید، شما طرز 95% از ملت ایران هستید. حالا تمام برنامه ها را بیانداز گردن خارجی ها، ولی از نظر ملت ایران، اکثریت ملت ایران طرزی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همطور که در خبرها هم شنیدید، دقایقی پیش علی مطهری نایب رئیس مجلس به خبرگزاری کار ایران، خبرگزاری ایلنا، گفته است که مسئولان قول داده بودند تا پیش از عید از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رفع حذف کنند. آقای مطهری با بیان اینکه وعده رفع حذف تا پیش از پایان سال از جانب مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی مطرح شده، تاکید کرد که چندان امیدی نسبت به رفع حذف در این مقطع زمانی وجود نداره و عدم تحقق این مسئله هم به معنای خلف وعده این مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی خواهد بود. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گفتگویی انجام داده با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در شهر پاریس.
به نظرم مثل قطعاً آقای مطهری بر اساس اطلاعاتی که از مقامات ارشد کشور دریافت کرده بودن این حرف رو زدن. ایشون و کمیته رفع حذف مجلس مسئله رو دنبال میکردن و چیزی بودی که مقامات ارشد نظام به این افراد گفته.
آقای امیر ارجمند، دولت آقای روحانی و شخص خود ایشون به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، آیا در طول این مدت نسبت به رفع حذف اقدام خاصی رو انجام دادن، یا میشه گفت که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در این موضوع کوتاهی انجام شده تا به امروز؟
مدعی هستند که انجام دادن، اما به صورت شفاف ما اطلاعات دقیق نداریم و اگر کاری انجام دادن چندین بار هم درخواست شده که سطح شفاف روشن مسئله مطرح بشه تا همه از اون اطلاع داشته باشن.
آقای امیر ارجمند، پس چه مانعی وجود داره که نزدیک به 7 ساله که آقای میرحسین موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی همچنان در حصر هستن، محاکمه‌ای صورت نمیگیره و کسی هم نسبت به وضعیت اونها پاسخگو نیست؟
این که چه کسی کمکاری کرده یا کار کرده یا تلاش کرده مسئله ثانویه است. تصمیم اصلی توسط رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه و ایشون هستش که بعد این تصمیم اتخاذ بکنه و فرایند دشواری هم نداره. خیلی راحت میتونن با جمع کردن حصر و فرستادن زندانمان ها به مقر خودشون حصر انجام بدن. 2 هفته هم که تا عید باقی مونده فرصت بسیار مناسبی خواهد بود. باید که اونها تصمیم بگیرن. مقامات ارشد نظام توانایی اتخاذ تصمیم قاطع رو دست دادن و این به ضرر خودشون هست. آقای موسوی کروی و خانم رهنورد در حصر هستن و اونها هم در حصر قرار دارن. باید شهامت رفع حصر رو داشته باشن.
به اعتقاد شما چرا شهامت رفع حصر رو ندارن مقامات جمهوری اسلامی؟ چه موانعی وجود داره که اونها حصر رو بعد از این همه سال به پایان نمیرسونن؟
هیچ دلیل موجهی وجود نداره. تقریبا تمام اوغلای گرایش خودشون اختیارگران هم به این اعتقاد هستن که حذف بیفایده است، هیچ ثمری نداره، غیر از ضرر برای اونها فایده ای نداره، باید که اقدام انجام بدن. به هر حال تعدد مراکز تصمیم گیری و همچنین بعضی از مسائل شاید فردی و همچنین در خطر افتادن منافع بعضی از گروه های فشار هستش که مانع تحقق این امر مهم برای کشور میشه.
الان آخرین وضعیت آقای میرحسین موسوی همکاری و خانم رهنورد رو چگونه توصیف میکنید؟ آیا در طول ماهای گذشته موانع رفع حصر اونها کمتر شده یا تغییری در وضعیت آنها به وجود نیومده؟
تغییر مخصوص و اساسی رخ نداده. در نحوه ملاقات دختر خانم ها و خانواده آقای موسوی تغییری حاصل شده و گشایش بیشتری حاصل شده، اما در خود مسئله هر هیچ تغییر اساسی رخ نداده. اونها همچنین از آزادی و حق حقوق مشروعشون محروم هستند.
گفتگوی وحید پوراستاد رو شنیدید با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، درباره تازه ترین صحبت های علی مطهری در این رابطه که امیدی به رفع حصر تا پیش از پایان سال جاری نیست. اما به یک گفتگوی دیگه بپردازیم. مادر آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، به رادیو فردا گفته است که از این میترسه که دخترش و دیگر فعالان مدنی تصمیم کنم و دیگر فعال مدنی یعنی خانم گلرخ ایرایی در زندان قرچک کشته بشند. او آنها را بیمار، شرایطشون رو نامطلوب و رفتار با آنها رو خشن توصیف کرده. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت نگهداری آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی، هر دو فعال مدنی در زندان، به شدت انتقاد کرده بود و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده بود. همکارم الهه روانشاد در همین رابطه گفتگوی انجام داده با معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی.
دوشنبه دخترم زنگ زد منزل، خیلی نگران و پریشون، گفت شب ریختن که ما رو ببرن تو بند، یه سری زندانی های خطرناک رو ریختن که ما نرفتیم. فرداییش گارد ریخته توی بندشون و اینا رو به زور برده کشان کشان، و گفت که حال گررخ هم هیچ خوب نبوده، فشارش افتاده بوده و نگران گررخ هم خیلی بود. میگو ما رو به زور برده، ما هم رفتیم تلفن بزنیم که اومدن تلفناشون هم گرفتن نذاشتن. که ما فرداییش رفتیم، پدرش رفت پیگیری شد که ببینه چی شده، که اونا هم همین توضیح رو دادن. گفتن آره این به خاطر اینکه نباید تا رسیده رفته سر تلفن، اینا ناراحت شدن، چیزی نشده، اومدن تلفناشون رو قطع کردن. بعد اینا هم هفته یه بار تلفن دارن. حالا ما هفته همون یه بار رو قانعیم که همون تلفن بزنن، ما خبر ازش داشته باشیم، اذیت نکنن، آزار نکنن دیگه. ما همش نگرانیم که نکشن این بچه‌ها رو، چون با اون وضعیت ریختن سرشون، تلفناشون رو قطع کردن. ما خیلی نگران شدیم، گفتیم نکنه اینا درگیر بشن، اصلا بکشن این بچه‌ها رو، چون اصلا اینا کشتن براشون خیلی آسونه.
خانم نعمتی، دختر خانم شما خانم آتنا دائمی دست به اعتصاب قضا زده بودند، اما آنگونه که در جریان قرار گرفتیم، به درخواست فعالان سیاسی و شما خانواده، اعتصاب قضای خودش رو شکسته. اما دیگر دوستشون خانم گلرخ ایرایی همچنان در اعتصاب قضا هستند. الان وضعیت جسمانی این دوتا دختر خانم در چه حاله؟
بله، آتنا که همون 12 روز یا 13 روز تو اعتصاب قضا بود، به درخواست من اعتصابش رو شکوند، ولی خب گل رو همچنان به اعتصابش ادامه داده و وضعیتش هم خیلی ناجوره. الان هم 14 کیلو وزن کم کرده، افت فشارش شدید، خون داره، قند داره و خیلی هم حالش ناجوره. و آتنا هم سالم نیست. آتنا هم جدیدن بردنش همونجا که تلفنی که به ما زده بود به ما گفت، گفت منو بردن ازم، حالا نمیدونم سونوگرافی یا آزمایش، گفتن کلیه‌ام پر سنگه. آتنا هم الان وضعیت خوبی هم نداره.
خانم نعمتی، در مورد وضعیت زندان قرچک چه اطلاعاتی دارید؟ وضعیت و شرایط زندگی در اونجا چگونه است؟
اونجا که خیلی وضعیتش ناجوره، هم از لحاظ بهداشت، هم از لحاظ، خب جای بچه های ما اونجا نیست، بچه های ما نباید بره اونجا. درسته اونا هم انسانن، همون وایسی که آتنا داده بود، میگه من خاک پای اونا هستم. اگه آتنا همش همینو میگه، آتنا میگه اگه منو دادگاهی میکردن، اگه یه قاضی بهم حکم میداد که من باید میرفتم اونجا، میرفتم تحمل میکردم. الان آتنا اعتراضش به خاطر اینه که بدون هیچ حکمی بردن اونجا، و اونا هم تو 50 روز تو انفرادی بودن، نمیخواستن برن تو بند که تکلیفشون مشخصه. خب اونجا هم از لحاظ بهداشتی، هم غذاش، هم بالاخره اون زندانیایی که اونجا هستن، اصلا جای بچهای ما نیست اونجا واقعیتش.
خانم نعمتی، قوه قضایی واکنشش به اعتراضات شما به درخواست‌های آتنا و زندانی همراهش گلرخ ایرایی چه بوده؟
ما از اون روزی که این بچه‌ها رو بردن، ما همش پیگیریم، همش رفتیم پیش، مخصوصاً پیش دادیار که اون دستور انتقالشون رو داده بود. الان هم متأسفانه عوض شده، یکی دیگه اومده جاش. ما 3 بارم پیش همین آقای جدید رفتیم، دادیار جدید. همشون هم میگن که زندانه، هیچ فرقی نداره، دخترای شما، بچه دختر شما گلرخ اینجا شاکی خصوصی داشته، ما اونا رو فرستادیم اونجا، باید تا آخر حکمشون هم اونجا بمونن. این جواب ما میدن. اینا اینجا سر و صدا کردن، اینا نامه دادن بیرون، اینا خبرای نمیدونم زندانو دادن بیرون، اینا از زندانیای دیگه دفاع کردن. اینا باید برن دیگه، اینا باید میرفتن اونجا. ما شهرستان نفرستادیم، ما همین تو تهرانه. شما چرا این کارو میکنید؟ اونجا چه فرقی داره؟ هر چقدر بهشون میگیم خب اونجا جای بچهای ما نیست، متاسفانه قبول نمیکنن، میگن نه باید اونجا تا آخر حکمشون اونجا بمونن.
اما دلیل ویژه‌ای در مورد اینکه اصولا چرا از آغاز اینها رو به زندان منتقل کردن به شما ندادن؟
اصلا به هیچ عنوان. خان به ما وانمود کردن دلمون خواسته، دوست داشتیم، دستور اومده از بالا، ما کاری نیستیم. خب وقتی ما میریم پیش همون آقایون بالا که خودشون میگن، اونا میگن ما کاری نیستیم. در اون آقای دادیار زندان، ناظر بر زندان، اون نوشته، میگم اصلا هیچ جواب قانع کننده ای به ما نمیدن. کلی هم میگن اجازه هم حرف زدن هم به ما نمیدن. ما هم هر چی میگیم که بابا اینا این کارو نکردن، شما برین از زندانیای دیگه بپرسین، دوربین تو زندانشون هست، تو بندشون هست، بریم ببینید، میگن نه شما دروغ میگین، ما راست میگیم. خب وقت دیگه اینجوری با ما برخورد میکنن، نمیدونیم دیگه ما باید چیکار کنیم.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، فعال حقوق بشر که در حال حاضر در زندان قرچک زندانیست و در شرایط نامناسبی به سر میبره. ساعت 2:25 بعد از ظهر است در شهر تهران. در آخرین روزهای سال شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. همکارم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه من در استودیو است تا با هم سری بزنیم به داغ‌ترین ترندها و هشتگ‌های 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر یا فیسبوک یا اینستاگرام. هومن چه خبر هست؟ داغ‌ترین هشتگ‌ها چی است؟
سلام سمیرای عزیز و از نو بگم سلام بر سمیرای عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سمیرا جان، امروز دو تا موضوع رو انتخاب کردم از بین مسائل داغی که در شبکه‌های اجتماعی مورد گفتگوی کاربران قرار گرفته. اولی یه مقدار توضیح داره چون یه واژه انگلیسی هست، احتمالاً میدونی، واژه کراش هست. آره، حالا اول بگم که کراش یعنی چی. کسانی که احتمالاً شاید ندونن، کراش در انگلیسی، در زبان انگلیسی، وقتی شما میگید که روی یه نفر کراش دارید، به این معناست که این طرف رو دوست دارید و بهش جذب شدید، برای شما جذابه، درست
میگم؟ ولی هرگز بروز ندادین.
آره، مگر اینکه خودتون برین بهش بگین آقا من روی تو کراش دارم.
اون وقت ولی دیگه کراش نیست.
آره. حالا بر اساس همین آقای سرهنگ علی جمالی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان ایلان، این تمام عناوین ایشون بود، اعلام کرده که این عین جمله شون رو میخونم: این روزها موضوعی تحت عنوان کراش زدن یا کراش داشتن در فضای مجازی در بین کاربران رایج شده است. بعد ایشون نوشته که موضوع کراش، توضیح هم دادن، موضوع کراش به معنای عشق پنهانی و یک طرفه می باشد. در کراش فرد عاشق شده ولی معشوق از این عشق و علاقه بی خبر است. بعد توضیح بیشتر دادن: در برخی موارد هم در کراش فرد عاشق شده اما طوری وانمود می کند که انگار از طرف مقابل متنفر است. حالا این رو که توضیح دادن، گفتن بله یک کانال تلگرامی بوده به نام ایلام کراش، ایشون این رو کشف کردن. حالا چه مشکلی داشته، چه خطری داشته توضیح ندادن، گفتن در این راستا با هماهنگی مقام محترم قضایی و با رعایت مواد قانونی نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با گردانندگان و مدیران کانال اقدامات لازم صورت گرفت. یعنی اینا رو بازداشت کردن. کانالشون هم بستن. حالا در مورد همین گفتگو شروع شده. مثلا یک کاربری نوشته که در ایلام تعدادی شرور با اسلحه کمری کراشنیکوف دستگیر شدن. یک کسی دیگه نوشته که فتا ماهاست هیچ واکنشی به شکایت شخصی من، این کاربر نوشته از یه وبسایتی که آدرسش رو ایشون نوشته، که کارش دزدی مقاله های علمی پژوهشی است و فروش آنها به قیمت 6 برابر بدون اجازه مؤلف است، توجه نمی کنه، ترتیب اثر نمیده، اما به کراش واکنش نشان داده، توجه شما رو به اولویت ها جلب می کنم. یک کسی دیگری نوشته اگر جمهوری اسلامی می توانست یک مته اختراع می کرد می زد سر 8 میلیون رو سوراخ می کرد ببینه توی مغزشون چی می گذره. بعد ایشون زیرش نوشته فتای پاچخار.
همه خیلی کوتاه به یک هشتگ دیگه بپردازیم، هشتگ ظلم یعنی هم خیلی داغ شده و توییت های متفاوتی.
آره دقیقاً، و باز هم یک هشتگ انتقادی هست. نوشتند که ظلم یعنی سرمایه مملکت خرج حمایت از بشار اسد و حسن نصرالله بشه و من جوان ایرانی با مدرک فوق لیسانس صبح تا عصر توی یک شرکت کار کنم و عصر تا نیمه شب توی اسنپ کار کنم و بعد این همه سگ دو زدن 2 ریال نتونم پس انداز کنم، نمیتونم ازدواج کنم، نه آینده‌ای برای خودم متصور هستم. یک بار یادآوری میکنم سمیرا جان، مثل همیشه شناسه تماس با ما در تلگرام هست فرداگرام.
خیلی ممنونم، همکارم هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی با تازه ترین و داغ‌ترین ترندها و هشتگ‌ها. خیلی ممنونم که در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا من رو همراهی کردید تا ساعت 3 که شنونده یک بخش کوتاه خبری تحلیلی دیگه باشید.